آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى قيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید و بعد از آن ویژه شهادت و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمای ایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیک صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
توافق رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان برای گسترش بیشتر رابطه‌های تجاری و همکاری‌های دوجانبه. افزایش پروازها بین تاجیکستان و ترکیه و هشدار امام علی رحمان نسبت به بی‌ثبات کردن تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار سران دو کشور در مورد وضعیت فعلی و فعالیت‌های مشترک در بخش‌های مختلف بحث و تبادل نظر نمودند. در این دیدار با رضایت از روند مثبت توسعه رابطه‌های دو کشور طی 3 سال گذشته پس از برقراری رابطه‌های دیپلماتیک، بر اهمیت حفظ گفتگوهای سیاسی منظم و معتبر و همچنین تماس‌های سطح بالا تأکید شد. رئیسان جمهوری دو کشور خاطرنشان کردند که حجم مبادلات تجاری بین دوشنبه و مسکو در 5 ماه نخست سال جاری نسبت به مدتی همانند سال قبل 46.2% افزایش یافته است. دو طرف توافق کردند که به همکاری برای گسترش بیشتری رابطه‌های تجاری و اقتصادی بر اساس سود متقابل ادامه دهند. خاطرنشان شد که در تاجیکستان اقدامات زیادی برای حفظ و توسعه زبان و فرهنگ روسی اجرا می شود. ساخت 5 مکتب روسی زبان در تاجیکستان با همکاری روسیه با موفقیت ادامه دارد و پیش بینی می شود تا اول سپتامبر بهره برداری شود. مقامات تاجیکستان و ترکیه قصد دارند شمار پروازها را افزایش دهند. این مطلب در دیدار شرف شیرعلی‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان و امری زکی کارگل سفیر ترکیه در دوشنبه اعلام شد. این موضوع در چارچوب گسترش بیشتر رابطه‌های تجاری و اقتصادی دو کشور بحث و بررسی گردید. در حال حاضر در مسیر دوشنبه استانبول 6 پرواز برقرار است که 3 پرواز را شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان و 3 پرواز دیگر را شرکت هواپیمایی ترکش ایر انجام می‌دهد. هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان سه شنبه، جمعه و یکشنبه و هواپیمایی ترکش ایر دوشنبه، پنجشنبه و شنبه پرواز می‌کند. یک هفته از زلزله مرگبار افغانستان می‌گذرد. امکانات به سختی به زلزله‌زدگان می‌رسد و تا کنون بیشتر تمرکز نهادهای خیریه و کشورهای مختلف رساندن امکانات اولیه به زلزله‌زدگان این منطقه است. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از افغانستان.
یک هفته از زلزله مرگبار افغانستان می‌گذرد. تاکنون بیشتر تمرکز نهادهای خیریه و کشورهای مختلف رساندن امکانات اولیه و اضطراری به زلزله‌زدگان بوده است. مثل اینجا صحنه‌ای که کمک‌ها داره توزیع میشه. البته این امکانات هم به راحتی به مردم آسیب دیده نمی‌رسه. روستاها دوردست و صعب العبور هست و مردم از روستاهای مختلف به اینجا میان تا از این کمک‌ها بهره مند میشن. اینجا مرکز استان گیان افغانستان هست. نهادهای مختلف هم از جمله نهادهای بین‌المللی اینجا اومدن، کمپ‌هایی را دایر کردن تا به زلزله‌زدگان خدمات رسانی کنن و تا ساعت دیگه هم قرار کمک‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بخشش اینجا برسه و در بین این مردم آسیب دیده توزیع بشه. اونطور که ما اینجا با مسئولانی که اینجا هستن صحبت می‌کردیم، وبا هم در بین کودکان گزارش شده. خب اینجا دسترسی به آب خیلی سخت هست، امکانات به سختی اینجا یافت میشه و اینکه بسیار راه‌های سختی داره تا رسیدن به مناطق زلزله زده. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما، استان گیان افغانستان.
ادامه نشر خبرها. وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان از تعدادی از واحدهای تولیدی ناحیه شغنان بازدید کرد. شیرعلی کبیر را در این بازدید علیشیر مرزانباد رئیس ولایت بدخشان همراهی می‌کرد. وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان در این بازدید از مدیران مرکزهای صنعتی خاص تا تربیت نیروهای متخصص را در اولویت کار خود قرار دهند. بازدید از کارخانه توت پامیر از دیگر برنامه‌های وزیر صنعت تاجیکستان بوده است. هیئت تاجیکستان در نشست کارشناسان بین‌المللی در استانبول شرکت کرد. نشست کارشناسان بین‌المللی ایجاد شبکه هشدار فوری در مبارزه با تروریسم در کشورهای آسیای مرکزی در استانبول ترکیه برگزار شد. در این نشست متخصصان و تحلیلگران مرکز راهبردی ریاست جمهوری تاجیکستان، وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله و دیگر بخش‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم شرکت نمودند. پرویز محمدزاده معاون رئیس مرکز استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست درباره تحلیل رویدادهای داخلی افغانستان، امنیت مرزی، کنترل مرزها و تهدیدها از جانب افغانستان و بحران بشردوستانه در افغانستان به عنوان تهدید برای ثبات منطقه سخنرانی کرد. جنگ اوکراین این روزها پهلوهای تازه پیدا کرده است. در کنار عیان شدن ناگوار و ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل متحد، چالش‌های جهانی دیگری هم به وجود آمده که کمبود نفت و بالا رفتن قیمتش تنها یکی از آنهاست. در این خصوص گزارش نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک بشنوید.
تناب‌کشی‌ها در شورای امنیت ادامه دارد. دوباره نشست درباره جنگ. روس‌ها حرف امریکا و اروپا مبنی بر حمله به مرکز خرید در اوکراین را گردن نمی‌گیرند. ساعتی بعد در نشستی دیگر، این جمع‌بندی سفیر ایران در سازمان ملل آقای مجید تخت‌روانچی است که شورای امنیت پاسخگوی چالش‌های جهانی نیست و کارآمدی ندارد. گوترش دبیرکل سازمان ملل دوباره هشدار می‌دهد جهان با گرسنگی بی‌سابقه‌ای مواجه خواهد شد اگر همین حالا جنگ تمام نشود. بایدن فاش می‌گوید که حضور نظامی آمریکا در اروپا تقویت خواهد شد. به نظر نمی‌رسد این جنگ جهانی را سر باز ایستادن باشد. واشنگتن طلای مسکو را تحریم می کند. نفتکش یونانی حامل نفت روسیه را توقیف می کند. ارزش روبل در برابر دلار امریکا به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر می رسد. قیمت نفت افزایش یافته و آن سوتر تصویربرداری لحظه تاریخی را ثبت می کند که مکرون رئیس جمهور فرانسه به بایدن می گوید امارات و عربستان قادر به افزایش آنچنانی تولید نفت نیستند. این یعنی باید به فکر منابع جدید نفتی بود. دست کم تا پایان سال آینده میلادی اوضاع همین است. خبری که رهبران اجلاس جی 7 را ناامید کرده، اما امیدواری فزاینده‌ای برای دیگران است.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
واردات آرد به تاجیکستان کاهش یافت. واردات آرد به تاجیکستان از ابتدای سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 12.5% کاهش یافته است. همچنین تولید آرد در داخل تاجیکستان از گندم وارداتی از قزاقستان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 38% کاهش یافت. بر اساس این گزارش، طی 5 ماه سال جاری 330 هزار تن گندم به ارزش 102 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شده که از نظر وزن 8% کاهش داشته است. دلیل کاهش واردات گندم به تاجیکستان محدودیت صادرات از قزاقستان عنوان می شود. تاجیکستان بیشتر گندم مورد نیاز خود را از قزاقستان وارد می کند. رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی نسبت به بی‌ثبات کردن اوضاع در تاجیکستان از سوی نیروهای خارجی هشدار داد. روز 27 میون که در تاریخ معاصر تاجیکستان روز وحدت و آشتی ملی نامگذاری شده است، سند توافقنامه نهایی صلح میان دولت و مخالفان به امضا رسید و هر سال با برگزاری مراسم از این روز تجلیل به عمل می آید. امام علی رحمان در بیانیه به مناسبت 25 سالگرد روز وحدت ملی این کشور گفت صلح و آرامش در شرایط کنونی که با پیامدهای شدید تغییرات آب و هوایی جهانی از جمله کمبود آب، خشکسالی، کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی، گسترش بیماری‌های عفونی، چالش‌های امنیتی، تروریسم، افرادگرایی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرایم سایبری یا کیبرنتیکی و دیگر جرایم سازمانیافته فراملی زندگی بشر را بسیار آشفته و غیر قابل تحمل کرده است، اهمیت زیادی دارد. پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی در فرودگاه دمشق در پایان سفر به کشور سوریه تاکید کرد با توجه به اینکه مقامات عالی دو کشور بر ضرورت گسترش رابطه‌ها در تمام حوزه‌ها عبارت از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاکید جدی دارند و این مسئله در سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهور سوریه به تهران مورد تاکید دو طرف قرار گرفت، نیاز است که رسانه‌های دو کشور نیز وارد عمل شوند.
در دیدارهایی که دیروز و امروز با مقامات دولت سوریه در مورد همکاری‌های رسانه‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و کشور سوریه داشتیم، خوشبختانه عزم و اراده بسیار جدی رو در مسئولین محترم سوری مشاهده کردیم. در مذاکرات رئیس محترم رادیو تلویزیون سوریه که دو دور مذاکره خدمتشون داشتیم، وزیر محترم تبلیغات، وزیر محترم فرهنگ و نخست وزیر محترم سوریه که در مذاکراتی که با این مسئولین داشتیم برای همکاری گسترده در تمام ابعاد در حوزه رسانه بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگی سوریه هیچ منع و محدودیتی رو ما مشاهده نکردیم. با توجه به اینکه مقامات عالی دو کشور بر ضرورت گسترش روابط در تمام حوزه‌ها، اهم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و همه حوزه‌ها تأکید جدی دارند و سفر اخیر رئیس جمهور محترم سوریه جناب آقای بشار اسد به تهران هم بر این موضوع تأکید شد در سفر ایشون، بنابراین برای اینکه این پرش و جهش در مناسبات انشاءالله اتفاق بیفته، نیازمند این هست که رسانه‌های دو کشور فضای مناسبی رو برای تشویق افکار عمومی، برای ترغیب بخش خصوصی دو طرف برای رفتن و سرمایه‌گذاری کردن و مشارکت با شرکای خودشون در کشور مقابل به عمل بیارن، همچنین تصویری که از داشته ها و امکانات و ظرفیت های دو کشور وجود داره به نحو احسن در کشور دیگر و در کشور مقابل نمایش داده بشه. علاوه بر اون بعد از پیروزی دولت و ارتش سوریه در جنگ با تروریسم در کشور سوریه که بخشای عمده ای از خاک سوریه به لطف خداوند آزاد شده و امیدواریم که بقیه سرزمین های اشغالی سوریه هم آزاد بشه به زودی، ما با یک جنگ رسانه‌ای و فرهنگی و هجوم فرهنگی بی سابقه روبرو هستیم برای اولا مشوه کردن حقایق این افتخار بزرگی که محور مقاومت آفرید در سوریه و هم با هدف ایجاد تفرقه و فاصله بین ملت‌ها در این منطقه. ما با برادرانمون در سوریه روی این موضوع توافق داشتیم و تأکید کردیم که برای خونسا کردن و مقابله با این جنگ روانی که آثار مخربش اگر بیش از جنگ نظامی نباشه کمتر از اون نیست، حتما باید ما ارتباطات و روابط و همکاری‌های بسیار نزدیک و عملی و انشالله منتج به نتیجه رو داشته باشیم. به همین دلیل توافق کردیم برای اینکه تمام عزم دو طرف برای تولید محصولات مشترک فرهنگی شامل سریال، فیلم سینمایی و هر آنچه که به عنوان محصولات فرهنگی فاخر و مفید برای دو کشور و دو ملت هست تمام توانمون رو صرف بکنیم.
نیروهای مردی در شمال استان سیستان و بلوچستان در ایران و هممرز با افغانستان شامگاه سه‌شنبه با گروهی از اشرار که از خاک افغانستان قصد تعرض به خاک ایران را داشتند درگیر شدند که پس از درگیری کوتاه اعضای این گروه از منطقه فرار کردند. در این درگیری مسلحانه محمد صیاد از نیروهای مردمانی ایران بر اثر برخورد گلوله به شهادت رسید. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز چهارشنبه با ابراز تأسف و تأثر نسبت به شهادت محمد صیاد از نیروهای پرافتخار مردمانی ایران افزود، ابعاد این حادثه در منطقه مرزی ملک از سوی نهادهای مسئول در حال بررسی است و به محض مشخص شدن دقیق موضوع اطلاع رسانی خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد از مقامات مسئول هیئت حاکمه و سرپرستی افغانستان انتظار می‌رود در جهت روشن شدن ابعاد موضوع مجازات عاملان و در پیش گرفتن تدبیرهای لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام جدی به عمل آورند. بحران انرژی در اروپا و به دلایل در فرانسه روز به روز پهلوهای عمیق‌تری پیدا می‌کند. گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس.
دو پترول دلکتریسیته دو گاز.
بحران انرژی در اروپا و به دلایلی در فرانسه روز به روز ابعاد عمیق‌تری پیدا می‌کند.
دوردینر ils sont concurrents.
رؤسای سه شرکت بزرگ انرژی با نام‌های انجی، اودف و توتال انرژی در نامه‌ای مشترک اعلام کردند اوضاع بسیار متشنج است. اگر مصرف برق، گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش نیابد، انسجام اجتماعی و سیاسی فرانسه از بین خواهد رفت. درخواست قول‌های انرژی فرانسه از مردم و سازمان‌ها برای کاهش فوری مصرف انرژی در پی جنگ اوکراین و قطع گاز روسیه بازتاب گسترده و البته متفاوتی نزد افکار عمومی، رسانه‌ها و احزاب این کشور داشته است. فرانسوا روفن نماینده مجلس فرانسه از حزب چپ با مشکوک خواندن درخواست رؤسای شرکت‌های بزرگ انرژی آنها را ریاکار خواند.
Le patron de Total, c'est 5 milliards d'euros de bénéfices sur le premier trimestre.
اینها بسیار دروغگو و ریاکار هستند. رئیس توتال فقط در سه ماهه اول امسال 5 میلیارد یورو و پارسال 52% سود خالص به جیب زده. آیا این پولها سود جنگ اوکراین است؟ اگر این سودها بین فرانسوی‌ها تقسیم می‌شد، ماهانه به هر کس 100 یورو می‌رسید.
در کنار جنگ اوکراین و قطع گاز روسیه، خشکسالی که مانع از پر شدن سدهای آبی و تولید برق شده و همچنین از مدار خارج شدن 26 راکتور هسته‌ای به دلایل مبهم یک خطای زنجیره‌ای باعث شده بر بهای انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل نه تنها هفته‌ای و ماهانه بلکه روز به روز افزوده شود. یک جوان فرانسوی که با موتور کار می‌کند به ما می‌گوید:
قیمت سوخت روز به روز افزایش می‌یابد. من با موتورم در پاریس کار می‌کنم و واقعاً با این شرایط دیگر نمی‌سرفد.
در پی وقوع دلایل گفته شده به ویژه قطع گاز ارسالی روسیه که به طور متوسط سهم اروپا 40% و فرانسه 20% بوده، دولت فرانسه برخلاف وعده محیط زیستی مکرون در ایام انتخابات دستور بازگشایی دوباره نیروگاه سن آورد با سوخت زغال سنگ را داده است. رؤسای شرکت‌های بزرگ انرژی فرانسه در نامه مشترک خود خواستار پر شدن ذخایر زیرزمینی گاز شده و اعلام کردند هر چقدر در حال حاضر مصرف صورت گیرد در زمستان پیش رو با کمبود مواجه خواهیم بود. آنها همچنین خواستار راه اندازی برنامه بزرگ تولید انرژی از زباله و جایگزینی آن با منابع کنونی انرژی شدند.
حالا دولت فرانسه با استقبال از موضع مشترک رؤسای شرکت‌های بزرگ انرژی در این کشور به دنبال تولید انرژی از زباله، این طلای کثیف، با هدف کاهش 10% مصرف در 2 سال آینده برآمده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهوری سنومی ایران در دیدار رئیس مجلس ترکمنستان تاکید کرد رابطه های ایران و ترکمنستان بر پایه همکاری های گسترده و اعتماد متقابل به سرعت در حال گسترش است. آقای رئیسی در این دیدار با اشاره به فرارسیدن 30 سال برقراری رابطه های دیپلماتیک بین دو کشور گفت رابطه های تهران و اشخابات در سالهای گذشته همواره روند رو به گسترش داشته است. رئیس مجلس ترکمنستان در این دیدار با قدردانی از تلاش های دولت ایران در چند ماه گذشته برای تحکیم و گسترش رابطه با این کشور گفت دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی از اشتراکات و ظرفیت‌های فراوانی برخوردارند که زمینه مناسبی را برای افزایش و ارتقای هرچه بیشتر سطح رابطه‌ها فراهم کرده است. در اجلاس 30 روزه حدود 160 نفر متشکل از وزیران گردشگری و نمایندگان از 39 کشور اسلامی که دور هم جمع شدند تا درباره توسعه گردشگری و با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی خود تصمیم گیری کنند. گزارش خبرنگار ما از باکو، پایتخت آذربایجان.
آغاز به کار نشست وزیران گردشگری سازمان همکاری اسلامی در باکو. در این اجلاس 3 روزه حدود 160 نفر متشکل از وزرای گردشگری و نمایندگانی از 39 کشور اسلامی دور هم جمع شدند تا درباره توسعه گردشگری و با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی خود تصمیم گیری کنند. عزت الله زرقامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشورمان در این نشست در سخنرانی خود با انتقاد از اشاعه پدیده اسلام حراسی توسط غرب گفت سهم اندک کشورهای اسلامی از 1.4 میلیارد گردشگر بین‌المللی لزوم همکاری‌های بیشتر کشورهای اسلامی را طلب می‌کند.
موفقیت‌هایی که ما در حوزه بومگردی به دست آوردیم و به خصوص با اقداماتی که در زمینه برخی حوزه‌های گردشگری مثل گردشگری کشاورزی راه اندازی کردیم، ما باید بتونیم دسترسی‌های محلی رو افزایش بدیم، موانعش رو برطرف بکنیم. در ایران اقدامات خوبی در ماه‌های اخیر شده. وزارتخانه‌ها همکاری خیلی خوبی با ما داشتن.
دبیر کل سازمان همکاری اسلامی هم در این نشست برگزاری نمایشگاه‌های عمومی و سالانه را موضوعی مهم برای ارتقای تجارت و خدمات بین کشورهای اسلامی اعلام کرد.
اسلام ülkeler arasındaki turizm faaliyetleri.
همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای مانند ایران و ترکیه و جمهوری آذربایجان به عنوان مقصد نزدیک برای گردشگران فرصت خوبی برای پایداری صلح و توسعه در منطقه فراهم می‌کند.
در 11 اجلاس وزرای گردشگری سازمان همکاری اسلامی، ایران به اتفاق آرا به عضویت کمیته هماهنگی گردشگری OIC انتخاب شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جلال حسینی کاپیتان 6 فصل گذشته پرسپولیس در فصل آینده با عنوان مربی در کادر فنی این تیم حضور دارد. سید جلال حسینی بعد از جلسه با محمد محمدی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس با عنوان مربی به کادر فنی سرخپوشان اضافه شد. مدت قرارداد سید جلال حسینی با باشگاه پرسپولیس 2 فصل است. چهارمین دور رقابت‌های قهرمان اسکواش بزرگسالان کشورهای غربی آسیا با میزبانی مجموعه اسکواش انقلاب تهران در حال برگزاری است. چهارمین دور رقابت‌های قهرمانی اسکواش بزرگسالان کشورهای غربی آسیا و میزبانی مجمع اسکواش انقلاب به حضور کشورهای قطر، عراق، کویت و ایران از روز سه شنبه 27 ایون در بخش تیمی و انفرادی آغاز شده است و تا مدت 5 روز ادامه دارد. شاد و پیروز باشد.
خبرهای ورزشی را از همکارم آقای امیر شنیدید. در ادامه تفسیر سیاسی پخش می شود به عنوان تلاش گروه 7 برای رویارویی اقتصادی با چین.
رهبران 7 کشور صنعتی موسوم به گروه 7 موافقت کردند تا برنامه گسترده ای را برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها در کشورهای در حال توسعه آغاز کنند. آنها اعلام کردند که کشورهای گروه 7 قصد دارد تا سال 2027 مبلغ 600 میلیارد دلار به این برنامه اختصاص دهند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با اعلام این که واشنگتن 200 میلیارد دلار از این بودجه را متعهد شده است گفت این مبلغ کمک یا خیریه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است و فایده آن به همگان خواهد رسید. این طرح که با عنوان مشارکت برای زیربناها و سرمایه گذاری جهانی ارائه شده در واقع نام جدید طرحی است که در نشست سال گذشته گروه 7 در بریتانیا با عنوان بازسازی بهتر جهان تصویب شده بود. بر اساس طرح جدید طی 5 سال آینده مجموعاً 600 میلیارد دلار در پروژه های از قبیل ساخت نیروگاه انرژی خورشیدی در آنگولا، گسترش کابل های مخابراتی زیردریا برای فراهم کردن اینترنت پرسرعت، ساخت بیمارستان و تولید واکسن در سنگال و ساحل آج و کمک به صندوق جهانی مراقبت از کودکان سرمایه گذاری خواهد شد. این طرح در حال ارائه می شود که چین در سال 2021 بیش از 59 میلیارد دلار در طرح کمربند و جاده با هدف ایجاد یک بازار بزرگ متحد و زیرساخت در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری کرده است. این طرح که در ابتدا بر کشورهای نزدیک با جاده تاریخی ابریشم و دیگر کشورهای آسیای جنوبی و آسیای جنوب و شرقی متمرکز بود اکنون گسترش یافته است و پروژه های در آفریقا و آمریکای جنوبی را نیز در بر می‌گیرد. اکنون کشورهای غربی در حال از اختصاص بودجه 600 میلیارد دلاری خبر دادند که نه تنها منابع تأمین آن مشخص نیست، بلکه خود نیز با بحران بسیار اقتصادی و کمبود بودجه روبرو هستند. بسیار از کشورهای اروپایی در شرایط کنونی با نارضایتی‌های اجتماعی، بیکاری و تورم روبرو هستند. از سوی دیگر آمریکا خود در شرایط سخت اقتصادی قرار دارد. به طوری که کریستالینا گیورگیه و مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول در این زمینه هشدار داد، ایالات متحده ممکن است برای مهار تورم افسار گسیخته مجبور شود درد شدید را تحمل کند. این در حال است که دولت بایدن سال گذشته برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در آمریکا درخواست بودجه حدود 4 تریلیون دلاری را مطرح کرده بود که کنگرس در نهایت با تخصیص 1 تریلیون دلار برای بازسازی تأسیسات زیربنایی فرسوده در این کشور موافقت کرد. همچنین انجمن مهندسان شهری آمریکا در گزارش اعلام کرد آمریکا با کسری 2 تریلیون 590 میلیارد دلاری برای رفع نیازها در تأسیسات زیربنایی خود روبرو است که مستلزم افزایش هنگفت هزینه‌های دولتی برای رسیدگی به پل‌ها و راه‌های فرسوده و برنامه‌های دیگر است. با این شرایط به نظر می رسد تصمیم به اجرای طرح بازسازی جهانی بهتر از سوی کشورهای عضو گروه 7 با مشکلات جدی روبرو شود. به ویژه این که اکنون جنگ اوکراین فشارهای اقتصادی دوچندان را به غرب وارد می کند و هر اقدام تحریک آمیز علیه چین می تواند به نزدیکی بیش از پیش پکین به مسکو بیانجامد.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. توافق رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان برای گسترش بیشتر رابطه های تجاری و همکاری های دو جانبه. افزایش پروازها بین تاجیکستان و ترکیه و هشدار امام علی رحمان نسبت به بی‌ثبات کردن تاجیکستان. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. دانشنونده در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان، در این گفتار در خصوص ضرورت دوراندیشی در سبک زندگی رضوی با شما سخن میگوییم. لطفاً با ما همراه باشید. دوراندیشی در تعالیم اسلام از جایگاه والایی برخوردار است. قرآن مجید به پیروان خود توصیه می کند که دوراندیش باشند و فریفته منافع زودگذر دنیا نشوند، بلکه آخرت را در نظر داشته و به گونه عمل کنند که در آخرت سعادتمند گردند. خداوند متعال در سوره شمس پس از آنکه قضیه قوم ثمود و سرنوشت شوم آنان را بیان می کند در آیه 5 می فرماید ولا یخاف و عقباها، بدان معنا که همه بدبختی هایی که این قوم بدان دچار گشتند به خاطر آن بود که دوراندیش نبودند و سرانجام عمل خیش بیمناک نگشتند. از منظر امام رضا علیه السلام نیز دوراندیش کسی است که تنها به نتایج دنیوی عمل توجه نمی کند، بلکه فراتر از آن به نتایج آخرتی عمل نیز توجه دارد و حتی آن را مقدم دانسته و می کوشد تا هر کاری را با توجه به منافع و آثار اخروی آن انجام دهد. ایشان می فرماید معاشرت و همراهی کن با سلطان و زمامدار، با ترس و احتیاط و با دوستان، با تواضع و فروتنی و با دشمن با احتیاط و دوراندیشی و با مردم با گشاده رویی و حسن خلق. زندگی اجتماعی بخش بسیار مهمی از حیات آدمی را تشکیل می دهد. انسان بسیار متکی و وابسته به اجتماع و محیط پیرامون خود می باشد و در جامعه رشد می کند. شخصیت می‌گیرد، آمال و آرزو به ذهن می‌سپارد و برنامه زندگی و آینده خود را با توجه به افکار و اندیشه‌های پیرامون خود می‌سازد. خلاصه از جامعه بسیار تأثیر می‌پذیرد و در جامعه آثارها و یادگارها از خود به جا می‌گذارد. از این رو انسان ناگزیر از فراگیری مهارت‌های اجتماعی است که البته نقش بسیار مهمی هم در زندگی انسان دارند. خاصیت زندگی اجتماعی هم همین است که سر و کار انسان را به گروه و یا قشر خاصی محدود نمی کند، بلکه مسائل و مشکلاتی پیش پای آدمی می گذارد که ناگزیر انسان مجبور می شود با گروه ها و اقشار مختلفی روبرو شود و تنها راه موفقیت در این گونه ارتباطات آگاهی از روحیات مختلف و آموختن طرز برخورد صحیح با آنها می باشد. در همین رابطه امام رضا علیه السلام می فرمایند: با سلاطین و صاحبان قدرت با ترس و احتیاط معاشرت و مراوده کن. شاید علت توصیه امام این است که صاحبان قدرت و زر و زور دنیایی‌اند و برخورد نابخردانه، تحکم‌آمیز، آمرانه و دور از احتیاط با این دسته ضمن اینکه انسان را از موفقیت در امر مورد نظرش دور می‌سازد، می‌تواند برای او دردسر و مشکلات زیادی هم ایجاد کند و دلیلی ندارد که انسان بی جهت و فقط به خاطر یک برخورد نسنجیده و نامناسب خودش را به مشقت و سختی بیندازد. جدای از این ترس و احتیاط در کارهای مهم، خودش دلیلی واضح بر هوش و ذکاوت و خرد انسان است. امام علی علیه السلام در این زمینه می‌فرمایند: عاقبت اندیشی پیش از عمل تو را از پشیمانی در امان می‌دارد.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا سفر میزنم، خسته و درمانده‌ام، از همه جا رانده‌ام، قافله زائران رفته و جا مانده‌ام، قافله زائران رفته و جا شفا میرسد از گل فقوره ها، میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، قلبه زنجیر بر پای سفر نور ندارد، من نور
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. امام رضا علیه السلام در حدیث گوهرباری می‌فرمایند: با دوستانت تواضع پیشه کن، چرا که تواضع دوستان را به یکدیگر نزدیک‌تر می‌کند و این نزدیکی محبت و علاقه را بین انسان بیشتر می‌نماید و رشته دوستی را محکم و استوار نموده و اصلی مهم در حفظ دوستی‌ها و دوام و پایداری آنها به شمار می‌رود. توصیه دیگر امام علیه السلام توجه به دوراندیشی در مواجهه با دشمنان است که خود متضمن پیروزی و موفقیت انسان نیز می شود. امام رضا علیه السلام می فرمایند: با عوام و مردم معمولی با گشاده رویی و حسن خلق رفتار کن. می گویند گشاده رویی رمز دوستی و احسان و صدقه بدون هزینه است که باعث جلب محبت مردم و معاشرت صحیح و سالم با آنها می شود و این خود باعث امنیت و آرامش اجتماعی انسان می شود. خب دوستان عزیز، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا هفته بعد همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، شامتون بخیر. اینک ویژه شهادت رو میشنوید.
افتاده بین حجر و آبش نمیدهد، افتاده بین حجر و آبش نمیدهد، میگوید آب آب جوابش نمیدهد. این قوم جاهلی که به دست امام خیش آب از برای کسب ثوابش نمیدهد، حاجت به آب روی زمین ریختن نبود، یک رو به قبله را یک رو به قبله را که عذابش نمیده.
مرثیه خورشید، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صاد روز شهادت امام جواد علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با ویژه برنامه مرثیه خورشید، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت امام محمد تقی ابن رضا جواد الائمه، هشتمین ستاره آسمان امامت و ولایت محمد ابن علی علیه السلام، در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما عزیزان شنونده همراه باشم. جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن این روز حزن‌انگیز رو خدمت همه شما دوستداران و عاشقان خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض کنم. السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی السلام علیک ایها الرضی الزکی و رحمت الله و برکاته. این شب آسمان شهر کاظمین سوگوار گلی از خاندان اهل بیت علیه السلام است که در جوانی به زهر کین به شهادت رسید. امام نهم شیعیان از نسل پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرزند علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا محمد نام داشت و معروف ترین لقب ایشان جواد بود. در معرفی این شخصیت بلند مرتبه آمده است که امام جواد علیه السلام بسیار مهربان و خیرخواه بود. دست مردم را در دستان خدا می گذاشت و می فرمود کیف یزیع من الله کافلو، چگونه درماند کسی که خداوند سرپرست و ولی او باشد. نبیره پیامبر خدا امید بخش دلها بود و مردم را ندا می داد تا وقتی در آغوش خدا هستید نگران گرفتاری ها نباشید و می فرمود لو کانت السماوات والارض رتقا و على عبد ثم اتقی الله تعالی لجعل منها مخرجا، اگر آسمان ها و زمین بر شخصی بسته باشد ولی تقوای الهی پیشه کند خداوند گشایشی از آنها برایش قرار می دهد. عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیه السلام در شب شهادت حضرت امام جواد علیه السلام لباس عزا می پوشند و در شهر کاظمین در شمال عراق دسته های عزاداری برپا می کنند. در روز شهادت جواد الائمه علیه السلام حرم نورانیان حضرت که کنار جدش امام کاظم علیه السلام آرمیده است مملو و از زائران عاشقانی است که با حزن و اندوه خود را به کاظمین رساندند تا به محضر پیشوای خود در زیارت کنند. رسول گرامی اسلام از پیروان خود خواست که به قرآن و اهل بیت علیهم السلام تمسک بجویند تا رستگار شوند. سیره اهل بیت علیه السلام در کنار قرآن کتاب آسمانی دو منبع اصیل برای هدایت بشر است. مطالعه زندگی پیشوایان دین علیه السلام از این جهت اهمیت دارد که روش و منشان بزرگواران برای ما به عنوان یک الگو مد نظر است. سیره و منش امام جواد علیه السلام مانند دیگر نبیرگان پیامبر برای انسانها الگو و نمونه سازنده است. امام محمد تقی علیه السلام هنگام وفات پدر گرامیشان 7 یا 8 ساله بود. پس از شهادت جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 203 هجری مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جواد الائمه علیه السلام منتقل شد. برخی به مخالفت برخواستند و گفتند مگر میتوان از کودکی 7-8 ساله پیروی کرد؟ اما امام جواد علیه السلام با علم و حکمت درایت و پاسخگویی به مسائل سخت و پیچیده نشان دادند که برگزیدگان الهی در هر سن و سالی که باشند از همه مردم عصر خویش داناتر و شایسته ترند. مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و نبیرگان پیامبر و گسترش فضایل آنها در بین مردم هراس داشت، سعی کرد ابن الرضا را تحت مراقبت خاص خیش قرار دهد. او که در تزویر گوی سبقت را از گذشتگان خود رو بوده بود، برای ترمیم وجهه خود نزد مردم پس از به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام به امام جواد علیه السلام توجه می کرد و ایشان را تکریم می نمود. حتی مجالسی ترتیب داد و بزرگان و دانشمندان را فرا خواند تا امام جواد علیه السلام پاسخگوی سوالات آنان باشد و شأن علمی و حکمت و درایت امام جواد علیه السلام جلوه گر شود. امام با سن کم چنان پاسخهای عالمانه و جامع به سوالات سخت بزرگان و اندیشمندان می داد که آنان را حیرت زده می کرد. حتی علمای اهل سنت به این مسئله اذعان کردند. محی‌الدین عربی متوفای 1240 میلادی، ملقب به شیخ اکبر، اندیشمند و عارف بزرگ اهل سنت، درباره شخصیت بی‌نظیر امام جواد علیه السلام می‌نویسد و درود بر باب گشوده الهی، کتاب شرح داده خدا، حقیقت حقایق، سر همه اسرار وجود، سایه کشیده شده خدا، نقش بسته در آینه عرفان و شناخت خدا، کسی که ریسمان وجدان به او نخواهد رسید،